یک شنبه دهم فروردین 1399، فقه القضا، جلسه 102. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم ادفع هذه البلیه عن هذا البلد و بلاد الاسلام و بلاد خلقك اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض شد که اگر خواسته باشیم به آیه الرجال قوامون استدلال کنیم برای حرمت و بطلان تصدی زنان برای برخی از مناسب، سه مقدمه باید طی بشه. آیه در مقام انشاء باشه، قوامون به معنای مسلطون، آمرون، ناهون، صاحب ولایت باشه، و سوم رجال و نساء به معنای شوهران و همسرانشون نباشه. رجال یعنی جنس مردان و نساء یعنی جنس و صنف زنان. راجع به دو تا مقدمه قبلی صحبت‌های داشتیم. در واقع صحبت‌های قبلی نفی و اثبات با هم بود. من سخن مخالف رو هم گفتم دیروز، نسبت مقدمه اول گفتم احتمال خبری بودن هست. نسبت مقدمه دوم گفتم ممکنه ما قوامون رو به اون معنا نگیریم، شما لغت رو نگاه کنید. برخی از فضلای بحث مطرح کرده بودن که خب شما به لغت تمسک میکنید، احتمال میدید که به معنای قوامون نباشه، مستدل هم به لغت تمسک میکنه، احتمال میده به اون معنا باشه. البته نباید بگید، یعنی به من چیزی نگید، چون من هنوز موضع نگرفتم. من الان دارم به اصطلاح اندیشه ها رو بیان میکنم. کار ما الان ورزیدنه، نه رأی دادن. حالا ممکنه رأی ما از همین لابلاها معلوم بشه، ولی الان من در مقام نتیجه گیری نبودم. که یکی از فضلا سوال کردن که شما مبناتون مثلا این نیست یا توضیح میدم، نه من نظری ندادم، ولی خب اگه حدس زدید که نظر ما چیه، خوب حدس زدید. ببینید، من تعجب کردم از این سوال فاضل معاصر، برای اینکه کسی که میخواد استدلال رو بزنه لازم نیست اقامه برهان کنه. یعنی اون فاضل گفته بود که وقتی شما میگید ما اگر به لغت هم مراجعه میکنیم برای اینکه اطمینان بیاره برامون، به من گفته بود، سوال کرده بود که آیا شما با مراجعه به لسان العرب یا تاج العروس یا اقرب الموارد به اطمینان رسیدید؟ جواب این دوست فاضلمون اینه که ما لازم نیست به اطمینان برسیم. همیشه فضلا نکته مهمیه، توجه کنید که طرف چی ازش انتظار میره. کسی که استدلال میکنه، بله، او باید برسونه به اطمینان. حتی لغت هم قبول، ما لغت رو میدونید، حجت نمیدونیم، مگر برسه به قرار، به اطمینان، که خیلی وقتا میرسه، خیلی وقتا میرسه. اما به ما و اطمینان معتبره. کسی که میخواد استدلال کنه باید به اطمینان برسه، اما کسی که میخواد استدلال را بزند باید او هم معنایی که درست میکنه اطمینان بخش باشه یا کافی احتمال یعتنابه باشه. همین کافیه. اگر شما از دو تا سه تا لغت، حتی از یک لغت، از یک شعر، از یک عرف یه احتمال عقلای آوردید که قوامون به معنای صاحب ولایت و داشتن حق طاعت نیست، به معنای مدیریت کردن، حفاظت، مراقبت، تکفل امر، عهده‌دار شدن امر باشه. خب اگر احتمال عقلایی باشه که از یه لغت معتبر مثل لسان العرب، تاج العروس، اقرب الموارد، احتمال عقلایی که در میاد خب کفایت میکنه. خب میگن درس خارج درس روش شناسیه، آدم روش بحث رو بفهمه، ورود، خروج، مدیریت همینطوره. بلد نباشه یه جا که احتمال بسشه هی میخواد برسونه به استظهار، نمیتونه. یا به عکس یه جا که باید به استظهار برسونه فکر میکنه با ابدای احتمال کفایت میکنه. یا وقتی میخواد مقابله با طرف مقابل بکنه باید بدونه که اون طرف مقابل در چه مقامی بوده و چی باید انجام میداد که نداد. خب بگذاریم. ببینید راجب مقدمه سوم که در برگه 217 اگر برگه رو باز کرده باشید و پرینت گرفته باشید، من نوشتم مفهوم شناسی رجال و نساء در آیه کریمه. ببینید ما در این مقدمه سوم، در این به اصطلاح در این بحث مفهوم شناسی رجال و نساء در آیه کریمه، میخواییم راجع به همون مقدمه سوم که میگفت به اصطلاح توسعه داره رجال به همه مردان، نساء به همه زنان، میخواییم ببینیم که کار قشنگیست به نظر من، دقت کنید، جدیدم هست. ما راجع به این واژه رجال نساء ببینیم قرآن چجوری رفتار کرده با این کلمه. اولا اگر بخوام این آیه رو بکشونیم به بحثای رجال و نساء مطلقا، یعنی غیر خانواده، باید یکی از سراح رو بریم. یک بگیم که الرجال و قوامون علی النساء در قرآن رجال وقتی میاد یعنی مردان، نه یعنی شوهران. نسا هم وقتی میاد یعنی زنان، نه زوجات. یک کس بگه این قرآن، اینم شما برید نگاه کنید، الرجال و قوامون علی النساء بدون هیچ سوبسیدی، بدون هیچ اضافه کردنی دلالت میکند بر قوامیت جنس مردان بر جنس زنان، که دیدید استدلال این بود دیگه. ممکنه کسی بگه رجال و نساء الزاماً به معنای جنس مردان و جنس زنان نیست، اون توسعه رو از تعلیل آیه میفهمیم، به ما فضل الله بعضهم علی بعض. الان جالبه در قرآن دو تا تعلیله، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، دو، و به ما انفقوا من اموالهم. به ما انفقوا من اموالهم عمومیت نداره، برعکس دلالت میکند بر زن و شوهر، چون شوهره که خرج زنو میده، ولا هیچ مردی که خرج زن همسایه رو که نمیده که. تعلیل دوم مال خانواده است، اما تعلیل اول چی؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض، به این جهت که بعضی از انسانها یعنی مردان بر برخی از انسانها یعنی زنان فضیلت دارند. خب این مال زنان و شوهران و زوجات، یا مال صنف مرد و صنف زنه؟ یعنی عموم رو از این قسمت در بیاریم. اگر آیه رو در غیر خانواده قدر متیقنه از آیه زنان و شوهرانه، این درست، اما از عموم تعلیل استفاده کنیم برای غیر شوهران و غیر همسرانشون. مرحوم علامه طباطبایی به همین تمسک میکنه. اگر متن رو داشته باشید 217 من آوردم، حالا یه خطشم میخونم براتون، اگرم الان برگه پیشتون نیست از نرم افزار بیارید، المیزان جلد 4 صفحه 365 و 366. البته المیزان ها دو تا چاپ داره، من نمیدونم تو نرم افزار از کدام نسخه استفاده شده. اگر 365 366 نبود 333 رو بگیرید، 333 اون نسخه هستی که از این دو نسخه خواهد بود، جلد 4 333 یا جلد 4 365 و 366. ایشون میگه عموم هذه العله، تو پرانتز یعنی بما فضل الله، عمومش یعطی ان الحکم المبنی علیها، حکمی که معلول این علته و بنا شده بر این علت، یعنی الرجال و قوامون غیر مقصور علی الازواج، مخصوص زن و مرد نیست، مخصوص یعنی زن و شوهر نیست، بلکه مال زن و مرده، که ادامهش هم همینو میگه. به همین خاطرم ایشون تقریبا همه پست های سیاسی رو، اجتماعی رو، دینی رو، از جمله قضاوت که محل بحث ماست، حق زنان نمیدونه. لذا میفرماید جهات عامه اجتماعی تعبیشم اینه که جهت یل حکومت و القضا، مثل حکومت، حکومت کردن، ریاست، حالا حکومت از رهبری بگیر، ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس، ریاست مجلس، ول قضا، قضاوت، میگه اینها از کار زنان نیست. اینم دو. راه دیگه اینه که از اولویت استفاده کنیم. فضلا بس شلوغ نشه ها. ببینید ما میخوایم از این آیه معنای عامی در بیاریم. غیر خانواده، رجال و نساء رو منحصر به شوهران و زنان نکنیم. گفتیم سه تا راه داریم. یک، بگیم خود واژه رجال و نساء. بعدم حالا بعد میگیم قرآن وقتی رجال و نساء میگه مراد جنس زنان، جنس مردان هست. اینجا هم همینطور. دیگه اصلا کار به علت نداریم، کار به تعلیل نداریم. دو، اگر نخواستیم از واژه رجال و نساء استفاده کنیم به دلیلی که حالا بعد خواهیم گفت، از علت استفاده کنیم، از بما فضل الله، و آیه را با همه باری که دارد در یک فضای عامی معنا کنیم، غیر خانواده. سه که من دارم عرض میکنم، نمیدونم کسی گفته یا نگفته، جایی هست یا نه، بیام از طریق اولویت. اولویت یعنی چه؟ یعنی بگیم آیه راجع به شوهران و زنانه، زنانشون. بما فضل الله هم، چون در ادامه الرجال آمده، بعدش هم که باز بر میگرده به خانواده، فصالحات، همسران صالح، بعد بحث نشوز رو مطرح میکنه که همش مال خانواده، بعد بحث حکم خانواده، بگیم از این علت هم چیزی در نمیاد، از این علت هم آب گم نمیشه و حرف جناب علامه رو قبول نکنیم، بگیم بسیار خوب، قبول دارید آیه در خانه ریاست رو به مرد داده، قوام بودن رو حالا بر معنایی بگیریم به مرد داده، خب پس به طریق اولا در جامعه به مرد میده. اگر در رأس خانه نباید زن باشد، باید مرد باشد، آیا در رأس اجتماع و جامعه میشود بگیم زن باشه مرد نباشه؟ در مجلس، در پست مرجعیت، در ریاست قوا، در یک استان، در یک فرمانداری، در رأس یک دانشگاه بگیم زن میتونه باشه؟ یه خانه رو قرآن میفهمد الرجال قوامون، بعد به جامعه که میرسه بگه نه، حالا النساء قوامات، الرجال قوامون اولویت. لذا ببینید فرق باشه، یه دفعه ما از خود کلمه رجال و نساء استفاده میکنیم، این مربوط به خود آیه است، میشه استفاده لفظی. یه دفعه از عموم تعلیل استفاده میکنیم، بازم از خود آیه است، از تعلیل آیه، چون تعلیل آیه هم جز آیه است. اما یه دفعه نه از تعلیل و نه از واژه رجال و نساء، از بیرون، از اولویتی که عقل میفهمد، دلالت هم میشه دلالت عقلی. البته ما این عقلی رو عقل ابزاری میدونیم، چون به کمک روایت، یعنی بعد از روایت اومده. اولویتی که از یک دلیل ملفوظ استفاده بشه اولویت عقلی میشه، باید هم قطع باشه. ببینید دیگه نمیتونیم به زن و اینا اکتفا کنیم، اولویت قطعی باید باشه، عقل میشه و میشه استفاده ابزاری عقل. البته من اینجا الان هم البته به ذهنم رسید، شاید تو برگم اضافه کنم، یه راه چهارمی هم داریم که توسعه عرفی باشه، به این معنا که وقتی این آیه رو دست عرف میدیم، عرف معنای موسعی فهم کنه، توسع عرفی از آیه، نه که بخواد بگه کلمه رجال عامه، نه که بگه تعلیل عامه معنا کنه، اون اگر باشه که همون عرف مرجعه. اما یه رقم عرف داریم که به مناسبات حکم موضوع توسعه میفهمه، این غیر از اولویت عقلیه. اولویت عقل میاد وسط و قطع هم لازم داره، توسع عرفی ظهور کافیه، قطع هم نمیخواد، منتها باید عرف بفهمه. خب این که توسع عرفی رو غیر از خود مدلول آیه فرض، یعنی مدلول لفظی، و غیر از مدلول عقلی آیه فرض کنیم، یعنی اولویت، یه قدری تصورش سخته. البته برای کسی که اون بحث فقه و حقوق قراردادها رو نبینه، ما در اونجا اینو توضیح دادیم، مناسبات حکم موضوع یه چیزیست غیر از دلالت لفظی مستقیم دلیل و غیر از اولویته. بهترین تعبیر همون مناسبات حکم موضوعه که گاهی هم میگن الغای خصوصیت. منتها القای خصوصیت خیلی لفظ بیچاره، چجور بگم، بی شناسنامه ایه، بی جغرافیاست که گاهی جای مختلف استفادهش میکنن. ولی حالا ببینید چرا خودمونو درگیره یه همچون بحثی بکنیم که مهمه ها، ولی الان کار ما وابسته به اون نیست، به این معنا که میتونیم همون سه شکل رو بگیم. به هر حال از یکی از همون طریقی که تو برگم نوشتم توضیح هم دادم، توسعه رو بفهمیم. البته خب کار سخته. مثلا این حرفی که جناب علامه زد، عموم تعلیل، خب جناب علامه این عموم تعلیل خیلی خوب بود اگر بعدش به ما انفقو نبود، اگر بعدش فصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب، که بحث همسران صالحه، چون میگه حافظات غیب خانه هستن، شوهرن، اسرار خانه رو نگه میدارن. اگر ادامش بحث نشوز زوجه و وظیفه زوج نبود، اما اینا که هست دیگه عموم تعلیل. لذا علامه حواسش به این هست، میگه من حواسم هست که بعدش چی اومده، اما بعدش باشد یکی از فروع این کلی. و علاهازا و اما قوله بعد و فصالحات و قانتات الى آخره، که ظاهر است در اختصاص به ما بین رجل و زوجش، فهو فرع من فروع هذا الحکم، حکم مطلق، و جزئی من جزئیاته، مستخرج من غیر ان یتغیر به اطلاق، و باعث اطلاق تعلیل نمیشه. صبر کنید، ما اینجا با ایشون حرف داریم، خیلی خیلی حرف داریم، ببینیم همینطوره یا نه. اما قبل از این که حالا خودمون رو درگیر جناب علامه کنیم، ببینید من فکر کردم اینجا یه تحقیق روی این کلمه بکنیم، این دو کلمه. اینکه اول بس گفتم کار جدیدی این بود که ما یک دور تو قرآن بزنیم تتبع، ببینیم قرآن چقدر رجال گفته و منظورش مردان بوده، و چند بار رجال فرموده منظور شوهران بوده، از اون بر چند بار نسا فرموده منظور جنس زنان، نسا فرموده و منظورش زوجات بوده. اصلا قرآن راجع به شوهر چه تعبیری داره؟ رجال تعبیر میکنه، زوج تعبیر میکنه، بعل تعبیر میکنه، چیه؟ فکر میکنم کار قشنگیه. ببینید بر اساس معجم المفهرس قرآن 6 بار از کلمه بعل استفاده کرد برای شوهران، که 3 تاش فقط در آیه 31 سوره مبارکه نور هست. یه جا داره بعولتهن احق و بردهن، تو آیه نور داره من ابناء بعولتهن، که نگاه کنید آیه رو نگاه کن، از لفظ بعل استفاده میکنه. لفظ رجال در قرآن زیاد اومده، حالا با اضافه، بدون اضافه، با الف لام الرجال، بدون الف لام رجالن، 26 بار اومده، ولی یک بار هم به معنای شوهران نیست. البته آیه که الان محل بحثمونه جدا حساب میکنیم، لذا 25 بار میشه. در اون 25 بار یک بار به معنای شوهران نیامده. البته اینجا الان محل بحثه که به چه معناست، بلکه در اون موارد به معنای جنس مرد. چرا دو بار اومده رجالن؟ به معنای پیادگان مقابل سوار رکبان، رجالن و رکبانا، او رکبانا، دوبار اومده به اون معنا. ولی در 23 بار به معنای جنس مردان، یک بارم که مانحنفیست که مشکوکه. خب این یه مقداری ممکنه کار سخت کنه که ما رجال به معنای شوهران بگیریم. نسبت به این طرف، طرف زن، میدونید در قرآن کلمه زوجه نداریم، زوجات نداریم، زوج داریم به معنای زن. و زنان را میگه ازواج، ازواج و کم. خیلی هم استعمال شده، فقط یک جا زوج آمده تا اینجا که من دیدم به معنای شوهر، سوره بقره 232، بلکه یا به معنای زن یعنی همسر، همسر، یا به معنای جفت. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و من ما لا یعلمون، که بعضی این آیه را از معجزات علمی قرآن میدونن، که اشاره کرده به جریان زوجیه در گیاهان، تنبت الارض. و حتی میگن غیر گیاهان، میگه و من ما لا یعلمون، مثل زوجیت در ابرها یا هر چی که ما ممکنه نفهمیم، بعدن علم بفهمه. کلمه نسا 60 بار به کار رفته. تا دلتون بخواد به معنای همسران و غیر همسران، البته بیشتر معنای همسران اومده، ولی به معنای جنس زنان هم اومده. با این حساب سیر کوتاه نتیجه میگیریم که رجال در قرآن به طور مسلم یک مورد هم نداریم که به معنای شوهران آمده باشه. ولی نساء چرا؟ نساء به معنای زوجات آمده. و استعارم نکنیم، ببینید ما اینجا اگر رجال بنی زوجات بگیریم، حتی همه محیط خانه رو نمیگیره، چون در محیط خانه گاهی رجل شوهر نیست، جد پدریه، که هم فضل الله و بعض هم علا بعض درش هست، هم انفقوس، حتی انفقو برای نفقه خانه، نه نفقه زوجه، نه نفقه زوجه. اینم هست که الرجال و قوامون، اگر بگیم محص خانواده هم هست، اگر ببریم در شوهر، باز اجداد پدری رو اونه که ولایت دارن نمیگیره، مگر اینکه بگیم حالا لازم نیست که آیه همه مطلب رو یه جا بگه. خب یه تتبعی شد، تحقیق کوتاهی شد راجع به کلمه رجال و نساء در قرآن، اینم مقدمه سوم. خب حالا رأی ما چیه؟ تحقیق، بیان رأی مختار در دلالت آیه بر مطلوب مستدل، یعنی آیا دلالت میکنه یا نمیکنه. این نه که میخوایم الان موضع بگیریم ما، تحقیق و بیان رأی مختار در دلالت آیه بر مطلوب مستدل، دلالت یا عدم دلالت. معمولا طرف دوم شده دیگه نمینویسن، میگن خود همون تیت که میزنید یعنی سؤاله، میخوام بررسی کنیم. ولی بخوام خیلی خیلی سادش کنیم، دلالت میکند یا نمیکند. برای دور آخر دیگه مرحله تحقیق، از اول مقدمه یک حساب میکنیم میریم جلو، انشاءالله بتوانیم حالا فردا دامنه بحث راجع به این آیه ببندیم. فردا بحثمون اگر میخواد پیش مطالعه کنید، حالا متنی که نداریم، متن خاصی، ولی خب ما قبلا گفتیم که تو این ایام، حالا که غیر حضوری هم شده، ولی وقتی که میشد مباحثه کرد، بعضی از کتابها رو حتما مباحثه کنید. ما چقدر میتونیم از کتاب القضا به این شکل با شما صحبت کنیم، مسائلش میماند. ممکنه شما 5 سال 4 سال 5 سال خارج کتاب القضا شرکت کردید، ولی خیلی از مسائلشو نمیدانید، اونا رو دیگه با تکمیل مطالعات. من عقیدم این نیست که درس خارج رو سبکش کنیم و روزنامش کنیم، روزی 3 تا 4 تا مسئله ترجمه کنیم بریم، یا همین میشه که به نظر من وجود داره و قابل نقده. باید رو مسائل کار کرد، ولی خوب باید فضلا تکمیل مطالعات داشته باشن. از این جهت مطالعات جانبی داشته باشید. راجع به موضوع هم حالا خودتون فکر کنید که ببینیم فردا چی خواهیم گفت و از رفتار ما چه حدس میزنید. الحمدلله رب العالمین.